تفسیر قرآن کریم صوت شماره 73 سوره اعراف آیات 42 تا 58.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا به الارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 42 سوره مبارکه اعراف. 41 آیه قبل خداوند متعال معارف زیادی رو در بحث‌های توحید و معاد در قالب داستان حضرت آدم علیه السلام، امر ملائکه به سجده بر او و تمرد شیطان و بحثی که بین خدا و شیطان در گره، اون استدلال‌های پر از مغالطه و شیطنت ابلیس و آیاتی که خداوند داره به مشرکین مکه میگه که اگر شما ایمان نیارید میرید زیر یوغ اسارت ابلیس و اون هم برای شما نقشه داره، دشمن آشکار شماست، یعنی هر چی گفت باید بگید نه، یک ذره احتمال حسن نیت براش نباید قائل باشید، پدر و مادرتون رو با قسم دروغ از بهشت خارج کرده، با استدلال‌های پرمغالطه بهشون ضربه زده، در مقابل خداوند استدلال آورده آخر مغالطه که خداوندم رجمش کرد، اصلا دور کرد از رحمت خودش. خیلی آیات قبلی مهم بود در زمینه این که خداوند به مشرکین مکه داشت تذکر میداد که دست از انکار و استکبارتون بردارید، چون مشرکین مکه به شدت آدم‌های متکبر و متعصبی بودن، تکبر داشتن. اینه که خداوند داستان ابلیس و تکبر او رو میاره که ببینید ابلیس با تکبرش چیکار کرد، چقدر به خودش ضربه زد، چندین هزار سال عبادت خودش رو نابود کرد، افتاد تو مسیر شیطنت و اغوای بندگان که اگر شما هم بخواید مسیر او رو برید، یعنی تکبر داشته باشید در مقابل پیامبر من، همینه، هم راه او رو میرید هم تحت اسارت او میرید. و تکبر و استکبار هم گفتیم یه موقع اشتباه نشه با وقار و سنگینی، رفتار با وقار، رفتار سنگین، یه کسی رفتار با وقاری از خودش نشون میده ما بگیم متکبره، نه، تکبر یعنی حقی به انسان ارائه میشه، انسان با وجود این که میدونه اون حقه بگه نه، انکار کنه، خودشو بزرگتر از جایگاهی که هست ببینه و باعث انکار اون حق بشه، اینو میگن تکبر. چون خیلی تو اذهان عامیانه این جا افتاده که به اشتباه اگر کسی رفتار با وقار و سنگینی از خودش نشون میده میگن این متکبره، تکبر داره، نه، اون تکبر نیست، تکبر ممکن از یه آدم حتی لوده سر بزنه، اگر حقی به انسان عرضه میشه انسان در مقابلش دچار خود بزرگ بینی بشه، انکار کنه و اون حق رو نپذیره و حتی ممانعت کنه، مانع بشه از تحقق و فراگیر شدن اون حق، این میشه استکبار. که ما امروز میبینیم در آخرالزمان دنیا پر است از سایه نظام‌ها و قدرت‌های استکباری، نه خودشون حق رو میپذیرن و نه اجازه میدن حق به گوش انسان‌های دیگه برسه، کل دنیا رو با یک مدیریت شیطانی تو فضای برهنگی، تو فضای فساد فحشا، تو فضای ظلم و ستم اسیر کردن. حالا قرآن تو این آیات قبل عاقبت بد مستکبران رو میگه، این آیات به بعد دیگه فرجام خوش مؤمنان رو داره میگه، کسانی که استکبار ندارن، حق پذیرن، حق طلبن، چون قرآن هم اهرم انذار داره هم اهرم بشارت. بله در مورد مشرکان مکه مقداری اهرم انذارش بیشتر بود، چون پیامبر خدا وسط کلی آدم مریض و متکبر و متعصب رفته بود، طبیعیه که باید بیدار باش، هوشدار باشش بیشتر باشه. اما از اونجایی که قرآن کاملا تنظیم میکنه آدمها رو، یه متن نیست که قشنگ آدمها رو موزون بار میاره، از اینجا به بعدش آیات بشارت آمیز برای انسانهای حق پذیر و حق طلب. آیه 42 والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها، داره به مشرکین مکه میگه و کسانی که ایمان آورده، یعنی وقتی حقی رو فهمیدن با عقلشون با نشانه ها دلایل حقه دیگه سرسختی نکردن، باور کردن و عملهای شایسته انجام دادن. عمل شایسته هم قبلا گفتیم یعنی بهترین عمل در هر زمان با توجه به شرایط موجود. آدم وضو میگیره بره نماز اول وقت بخونه، عمل صالحه، یهو همون لحظه یه نفر احتیاج به کمک داره، عمل صالح اینجا عوض میشه، باید نماز اول وقت رو بذاره کنار بره کمک اون فردی که نیاز به کمک داره. بهترین عمل در هر زمانی با اون شرایط موجودش. هیچ کس را به جز مقدار توانش تکلیف نمی‌کنیم. ببینید اگه ایمانم بیاریم نمی‌خوایم به شما سخت بگیریم. یعنی چی؟ یعنی اونا فکر می‌کردن مثلا ایمان و عمل صالحی که پیامبر میگه خیلی برای اینا تکلف و تکلیف‌های سخت می‌کنه. می‌فرمود نه، در حد وسعتونه که رشد کنید. اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون. آنان یاران بهشتند، همدم بهشتند و همیشه در آن جاودانند. تو اسلام تکلیف طاقت فرسا نداری. تکلیف در حد توانه. و اگه این مسیر رو بری در یه همچین فضای قرار میگیری. آیه 43 خیلی فضای قشنگی رو قرآن داره ترسیم میکنه. و نزعنا ما فی صدورهم من غل. غل یعنی نفوذ مخفیانه به کینه، حسد مرموزانه، از این جهت میگن غل، کینه، بغض، دشمنی و هر گونه کینه ای را که در سینه های آنان بود میزداییم. اهل بهشت یک ذره کینه و بغض و دشمنی و حسادت و این بیماری ها و رذایل اخلاقی درشون نیست. اصلا یه زندگی صاف صمیمی در عصر ظهور همینه دیگه، در سایه مدیر مدیریت خلیفه خدا و در سایه پذیرش انسان‌ها چنین مدیریتی رو، اصلا کینه‌ها از دل میره، همه با هم خوبن، همه با هم با صفا و صمیمیت زندگی میکنن. این در درونشون، حالا در بیرونشون، تجری من تحتهم الانهار، از زیرشان یعنی زیر خونه هاشون، قصرهاشون، نهرها جاری است. و قال الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بهشتیا اینقدر با جلوه‌های عالی در بهشت روبرو میشن، اینقدر به وجد میان، اصلا ناخودآگاه زبان به شکر خداوند باز میکنن و میگویند خدا را شکر که ما را به این بهشت هدایت کرد، و اگر او هدایت ما نمیکرد ما هدایت نمیشدیم به خودی خود. یعنی خداوند ما رو کمک کرد با پیامبرانش، با دستوراتش، با دلسوزیهاش، در یک دنیایی که قرار است ما با اختیار رشد کنیم هدایت بشیم، بیایم برسیم به همچین قله هایی، به همچین فضاهای عالی، که اگه به حال خودمون بود که ما اصلا نمیفهمیدیم چجوری باید بیایم اینجا و چجوری باید به این قله صعود کنیم. چون هدایت یعنی صعود به قله، چون رشد تعالی توش. اگه خداوند ما رو هدایت نمیکرد ما به خودی خود که چه میدونستیم چجوری باید بیایم اینجا اینجوری به این دستاوردها برسیم. حالا چجوری ما رو هدایت کرد؟ اینجوری: لقد جاءت رسل ربنا بالحق، فرستادگان خدا با حق به سراغ ما آمدن. برنامه این بود، هی داره مشرکین مکه رو نرم میکنه، ترغیب میکنه، آگاه میکنه، بیدار میکنه که نبوت و رسالت پیامبر رو بپذیرن. ببینید اهل بهشت اینجوری با این فرمول رفتن به این قله رسیدن. رسول نزدشون اومد به حق، با نشانه، شیاد نبود، دروغگو نبود، اونا رو هدایت کرد، اونا هم پذیرفتن. و نودو ان تلکم الجنه و اورستموها بما کنتم تعملون، و به آنان یعنی اون هدایت یافته ها، اون حق طلب ها و حق پذیرها خطاب می شود، این همان بهشتی است که به خاطر عمل کردتان وارث آن شده اید. فضا رو باید فرض کنیم، این آیات رو می خونیم، فضای مشرکین مکه است. خداوند برای اینکه اونها نبوت و رسالت آخرین فرستادش رو بپذیرن داره با این آیات اونها رو بیدار میکنه. بعد حالا اونجا یه صحنه ای رو خداوند داره تعریف میکنه برای بیدار کردن بیشتر اینها که جالبه. آیه 44: و نادا اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، و اهل بهشت دوزخیان را صدا میزنند که ما آنچه را پروردگارمون وعده داده بود حق و راست یافتیم، ما باور کردیم، الان اومدیم این بر راست یافتیم، دروغ نبود، به اون رسیدیم. فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا، آیا شما هم وعده های پروردگارتان را حق یافتی؟ که میگفت اگه کفر و تکذیب داشته باشید جهنم ابدیه، جهنم سوزانه. قالو نعم، اونا هم تصدیق میکنن، میگن بله درسته، شما رفتید بهش به خاطر ایمان و عمل صالحتون، ما هم که رفتیم جهنم به خاطر اون تکبر و استکبار. بعد اونجا فاذن مؤذن بینهم ان لعنت الله علی الظالمین، پس مؤذنی میان آنان اعلام میکنه، دیگه قشنگ جدا میکنه، روشن میکنه، لعنت خدا بر ستمکاران. تو روایات متعدد شیعه و سنی اومده که اون مؤذن حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، چطور تو دنیا یه بانگ میزد حق و باطل از هم جدا میشدن، اصلا گفتارش، کردارش، حرکاتش، سکناتش همش جدا کننده حق و باطل بود. در قیامت هم همینه، خداوند این وظیفه رو به دوش حضرت امیر علیه السلام گذاشته که اونجا این ندا رو میده و قشنگ همه چی روشن میشه. چون در سوره توبه هم داریم قطعنامه براءت از مشرکان مکه توسط حضرت امیر علیه السلام خونده شد. قطعنامه براءت و لعنت الهی نسبت به مشرکان در دنیا و آخرت از زبان امیر بیان حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام، که اینم یکی دیگه از فضائل اقیانوس بی انتهای فضائل حضرت امیره. حالا اینا کیان؟ این ظالمین که میشن اصحاب نار، که لعنت خدا بر اونهاست در اون روز مهم. آیه 45: الذين يصدون عن سبيل الله، ظالمین اون کسانی هستند که مردم را از راه خدا باز میدارن، حالا خودشون برن به جهنم به درک، نمیذارن بقیه نجات پیدا کنن به خاطر منافع و مناسبشون، از راه خدا باز میدارن، اگه تونستن که باز میدارن، و اگه نتونستن هم و یبغونها عوجا، باز شیطنتشون رو میبرن توی مجرای دیگه، سعی میکنن راه رو منحرف کنن. مثلا دشمن سعی میکنه ما رو از فرهنگ امام حسین علیه السلام دور کنه، اگه نتونست با انحراف، با تحریف، با این آهنگهای سخیف، با ملودیهای زشت، با غمزنی، با عزای روی شیشه، عزای روی خار، هی تلاشش اینه که آدرسهای غلط بده، یبغونها عوجا، و راه خدا رو کج و منحرف میجوین، هی با آدرسدهی غلط. یادمون بره که حسینی باید باشیم نه هیئتی. حسینی بودن با هیئتی بودن خیلی فرق داره. ظالمین اون کسانی هستن که مردم رو از راه خدا باز میدارن، اگه تونستن که باز میدارن، نتونستن و راه خدا رو کج و منحرف میجوین. و هم بالآخرت کافرون، و همانا به آخرت کافرن، هم خودشون اهل انکار و استکبارن، هم باعث میشن یه عده بسیار دیگری به خاطر منافع و مناسب کم و حد اقلی و سرابگونه دنیای اینا برن جهنم. اینه که امام زمان وقتی تشریف میاره یه عده رو بعد از کلی ارائه دلیل و برهان و اتمام حجت از دم تیغ میگذرونه، چون این شکلی ان، مانع معاندن، هم خودشون میخوان برن جهنم، هم میخوان با رویهشون تعداد کثیری از انسان‌ها رو هم جهنم می‌کنن. خب خلیفه خدا اجازه نمیده این رو، و اینه که یه عده‌ای رو دیگه مجبور امام زمان از دم تیغ بگذرونه. فاسد مفسد غیر قابل اصلاحن که هم معاندن هم مانعن. آیه 46: و بینهما حجاب، و میان آن دو گروه حجابی است، و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، و بر اعراف مردانی است. اسم سوره هم از همین آیه گرفته شده که همه را از سیمایشان میشناسن، یعنی همه اهل بهشت و اهل جهنم رو. و نادوا اصحاب الجنه ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون، و بهشتیان را که هنوز به بهشت وارد نشدند ولی امیدوارند، طمع دارن یعنی امیدوارن، ندا میدهند که سلام بر شما. حالا مراد از حجاب شاید یه دیواری باشه، تو سوره حدید هم داریم این دیوار رو که ان شاء الله میرسیم. اعراف جمع عرف به معنای مکان بلنده. حالا این اهل اعراف کیان خیلی تو تفاسیر متعدد نظرات مختلف که توی الاحتجاج علی اهل لجاج جلد 1 صفحه 228 روایت هست از حضرت امیر علیه السلام که نحن اصحاب الاعراف، ما اون اصحاب اعرافی، ما ائمه، ما ایم اصحاب اعراف، یاران خود را از سیمایشان میشناسیم، و در روز قیامت ما ایم آن اعرافی که میان بهشت و دوزخیم، و هیچ کس به بهشت وارد نشود جز آن که ما را شناخته و ما نیز او را بشناسیم، یعنی با ما یه نسبتی داشته باشن، و کسی به دوزخ نرود جز آن که منکر ما بوده و ما نیز او را انکار کنیم، ما هم بگیم این اهل ولایت ما نبوده، که این روایت توی کتب روایت دیگه هم اومده، کافی جلد 1 صفحه 184 و کتب دیگه. آیه 47: و اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار، و هرگاه چشمان بهشتیان به سوی دوزخیان گردانیده شود، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، میگویند پروردگارا ما را با ظالمان قرار مده. یعنی اینقدر صحنه وحشتناکه و اینا تو وضعیت اسفباری هستن، اصلا چششون که میخوره دعا میکنن میگن خدای نکنه ما رو با اینا قرار بدیم، اینا خیلی وضعیتشون خرابه. فضا رو توجه دارید، فضای مشرکین مکه، خداوند توسط پیامبرش داره به مشرکین مکه میگه توی همچین جایی میریدا، همچین آینده‌ای در پیش دارید، به ما هم همینو داره میگه. باید هر کس خودش رو مخاطب آیات قرآن بدونه. آیه 48: و نادا اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، و اصحاب اعراف یعنی اون اولیاء الهی که میان بهشت و جهنم بر جایگاه بلندی مستقرند، مردانی را که به سیمایشان میشناسند از اهل دوزخ، قالوا ما اغنا عنكم جمعكم و ما کنتم تستكبرون، ندا میدهند و میگویند جمعتان و اموالتان و استکبارتان به کارتان نیامد. جمعتون یعنی اون چیزی که جمع کردید از اموال مادی، از امکانات مادی، از نیروهای انسانی، یار و یاور و حزب و گروه و خدم و حشم و ثروت و امکانات و خونه و ماشین و ویلا و ویزا و کارت سبز کشورهای استکباری و اینا به دردتون نخورد امروز، و همچنین استکبارتون، اون خود بزرگبینی که تو دنیا داشتید اینجا کجاست؟ اینجا به دردتون نمیخوره. قشنگ داره شیرفهمشون میکنه که ببینید شما مشرکین مکه که اهل جمع کردنید، اهل ثروت اندوزید، اهل زیاد کردن غلام و کنیز و نیروهای انسانی و اینایید برای خودتون، خدم و حشمتون رو زیاد میکنید، گاو و گوسفندتون رو زیاد میکنید، غذاهای خوب، لباسهای فاخر، ثروتهای کلان و استکبار هم دارید، اونجا اینجوریه ها. اون اصحاب اعراف که در جایگاه بلندی هستن، اولیاء ما، به شما نگاه میکنن و بهتون میگن که اینجا براتون اینا فایده نداشت، بیدار شید. آیه 49: اهؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه، آیا این بهشتیان همون کسانن که سوگند یاد میکردید رحمت الهی شامل حالشان نمیشود؟ یعنی مسخره میکردید مؤمنین رو وقتی ایمان میآوردن. ادخلوا الجنه لا خوف علیکم ولا انتم احزنون، خطاب مؤمنان جلوی این مستکبران و منکران و کافران میفرماید وارد بهشت شوید بی آن که خوفی بر شما باشد یا اندوهگین شوید. جلوی چشم مستکبران و منکران مؤمنان رو میفرستن بهشت تا سوزش اینا 100 هزار برابر بیشتر بشه. ببینید یه همچین صحنه هایی رو میبینید، با یه همچین صحنه هایی مواجه میشید. آیه 50: و نادا اصحاب النار اصحاب الجنه ان افیزوا علینا من الماء او مما رزقكم الله. حالا دوزخیان اونجاست در یه فضای سخت، گرسنه، تشنه، خب نیاز دارن به آب، غذا. تو دنیا هم که کلی مشرکین مکه اهل بریز و بپاش و غذاهای خوب و لباسهای فاخر و اینا بودن، و دوزخیان اهل بهشت را صدا زده میگویند کمی از آب یا از آنچه خداوند روزی شما کرده بر ما فرو ریزید، به ما بدید، به ما افاضه کنید. چون اهل بخور و بریز و بپاش و اینا بودن، خداوند اینجوری داره روی اینا کار میکنه، متناسب با شرایطشون، که ببینید اونجا نیاز به آب و غذا دارید، اهل بهشت بهشون میرسه، اهل ایمان در اختیارشونه، بعد شما طلب میکنید. بعد اونا چی به شما جواب میدن؟ قالوا ان الله حرمهما على الكافرين، بهشتیان گویند خداوند این آب و نعمت ها را بر کافران حرام کرده است. یعنی اونجا اصلا شما نمیتونید به اینا دست پیدا کنید، اونجا که مثل دنیا نیست که یکی برداره به شما بده بگیری بخوری، اونجا باید لیاقتش هم داشته باشی، دهن استفاده کردن از اون نعمت ها را هم داشته باشی، جانت باید پذیرای اونها باشه، باشه. آیه 51 الذين اتخذوا دينهم لهوا و لعبا و غرتهم الحياه الدنيا. کافران کیان؟ اینا که اونجا دوچار این همه سوزش و محرومیت و حشیمانی بی فایده. کافران کسانی هستند که دین خیش را به بازی و سرگرمی گرفتن. دین حضرت ابراهیم رو گرفتن برای رسیدن به منافع و مناسب بیشتر با این بازی کردن. مثل امروز دقیقاً توی آخرالزمانیه که انشالله با ظهور امام زمان این شرایط برگرده. یه عده دین خدا رو گرفتن، اسم قرآن، اسم اسلام، اسم انقلاب، اسم امام زمان، اسم امام حسین، اینا رو گرفتن، به بازی گرفتن برای رسیدن به منافع و مناسب بیشتر. اون استفاده واقعی و اون آدرس صحیح رو دنبال نمی‌کنن. دنبال منافع و مناسب و بازیچه قرار دادن اینان. کافران کسانی هستن که دین خیش رو به بازی و سرگرمی گرفتن. دین حضرت ابراهیم رو گرفته بودن، داشتن مردم رو سرکیسه می‌کردن. دنبال منافع و مناسب خودشون بودن و زندگی دنیا مغرورشان ساخت. اصلا حواسشون نبود که تو این دنیا برای آزمایشن، نه برای بریز و بپاش و بخور و ظلم و ستم و فساد و اینا. فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا و ما کانوا بآیاتنا یجحدون. پس همون گونه که آنان دیدار با این روزشان را فراموش کرده و آیات ما را انکار می‌کردند، ما نیز آنان را به فراموشی می‌سپاریم. اینم نتیجه کار خودشون. آیه 52 بلغت جئناهم بکتاب فصلناه علی علم هدن و رحمتا لقوم یؤمنون. و همانا ما بر ایشان کتابی آوردیم که در آن هر چیز را بر اساس دانش علم به تفصیل و روشن بیان کردیم. فصلناه علی علم، خیلی تعبیر قشنگیه، مفصل، روشن، کاملا آشکار، دیگه هیچ زاویه پنهانی برای شما نذاشته. هر آنچه که باید بدانید و بهتون گفته تا هدایت و رحمتی برای اهل ایمان باشد. هدایت یعنی صعود به قله، توش تعالی رشد. رحمت هم که مشخص یعنی بهره‌مندی های بیشتر از لطف و بخشندگی خداوند. برای کی؟ لقوم یؤمنون، برای کسانی که اهل ایمانن. همش داره خداوند با این آیات اینا رو روشون کار میکنه، ترغیب کنه، تشویق کنه به سمت ایمان. ببینید چه نتایج خوبی دارن مؤمنان، قشنگ با تمام جزئیات خداوند داره بیان میکنه، که البته متاسفانه خیلی هاشون نفهمیدن. چرا؟ چون توی فضای بدی گیر کرده بودن، تو فضای بازی با دین و فریب خوردگی تو دنیا. آیه 53 هل ينظرون الا تعبیله. آیا کافران جز تعبیل کتاب انتظار دیگری دارن؟ یعنی جز تحقق وعده این کتاب فکر میکنه اتفاق دیگه میفته؟ یوم یاتی تعبیله، روزی که تعبیل این کتاب برسد، یعنی این کتاب تحقق بیرونی پیدا کنه. یقول الذین نسوه من قبل، کسانی که آن روز را از پیش فراموش کرده بودند خواهند گفت قد جاءت رسل ربنا بالحق، همانا پیامبران خدا برای ما حق را آوردند. یعنی اونا حق رو گفتن، ما پشت پا زدیم به اونا. فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، آیا برای ما شفعایی هست تا شفاعتمان کنند؟ امروز کسی دست ما رو میگیره؟ امروز کسی ما رو نجات میتونه بده؟ او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا آیا ممکن است ما به دنیا بازگردانده شویم تا کاری جز آن چه میکردیم انجام دهیم؟ اون روز میاد همچین آرزوهایی میکنید، حقیقت براتون روشن میشه، این چیزایی که تو این کتاب براتون نازل کردیم و شما خروجیش رو میبینید، تحقق عینیش رو میبینید، بعد میگید کاش اینجا یه کسی باشه دست ما رو بگیره، یا ما حداقل برگردیم یه کار دیگه غیر از اون کارهایی که میکردیم. خب بیدار شید دیگه با این آیات. قد خسروا انفسهم و ضل عنهم ما کانوا یفترون، اما هیچ فایده ای نداره. اون روز این پشیمونی ها و حسرت ها بی فایده است. سیر قهقرایی ممکن نیست دیگه، دنیا بساطش جمع شده، بساط قیامت کبرا به پا شده، سیر قهقرایی محاله. قطعا آنان خود را باختند، خودشون ضرر میکنن و آنچه به دروغ میساختند محو میشود. یعنی اون بت ها، شفیعان دروغین، اون دون الله، اونایی که فکر میکردن برای اینا ربن، رب چی، اون بت های سنگی و گلی، اون رب های دروغین، اون ارباب متفرق، اینایی که دنبال فرهنگ غرب و سبک زندگی آمریکای اسرائیلی میرن، به جای ربوبیت خدا ربوبیت نظام های استکباری و صهیونیستی رو میپذیرن، دقیقاً مساق همین آیه به جای میرسه، میبینه اصلا از این ارباباشون خبری نیست، همشون تای درک اسفل سافلین دارن میسوزن. آیه 54 حالا خداوند داره خودشو معرفی میکنه. رب این ربه، نه اون ربایی که شما میرید، نه تو دنیا نه تو آخرت به درد شما میخورن. فقط شما به خاطر یه هوسی دنبال اونا میرید، اشتباه میکنید و آخرش هم ندامت و پشیمانی بی فایده است. آیه 54 رب اینه، ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام. در حقیقت رب شما، پروردگار شما، اون کسی که باید مربیگریشو بپذیرید، سبک زندگی، ربیه زندگیتون رو از او بگیرید، اینه. خداوندی است که در 6 دوران، یوم یعنی دوره، ظرف ظهور، منظور صبح تا شب نیست، یه ظرف ظهوری رو میخواد نشون بده، یه دوره‌ای رو میخواد نشون بده. 6 دوره آسمان ها و زمین را آفرید. ثم استوى علی العرش، و سپس بر کرسی قدرت و تدبیر جهان مستولی شد. یغش اللیل النهار یطلبه حسیسا، و شب به سرعت روز را دنبال میکند. و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره، و خورشید و ماه و ستارگان را که تسلیم فرمان اویند. الا له الخلق والامر، آگاه باشید که آفرینش و تدبیر برای اوست. حالا اینجا خلق و امر تفاسیر سنگین‌تر و عالی‌تری هم داره ها، که یعنی خلق عالمی است که خداوند آفریده، زمان برداره، امر عالمی است که زمان بردار نیست، مثل عالم ملائکه. اینا رو میگیم عالم امر. اما حالا اینجوری هم میشه ترجمه کرد: آگاه باشید که آفرینش و امر و تدبیر برای اوست. همون کسی که شما رو آفریده باید برنامه زندگی و برنامه پرورش و اینا رو از او بگیرید. او مربی اصلیه، نه از مربی‌های دروغین و تقلبی. تبارک الله رب العالمین، خجسته و مبارک است خداوندی که پروردگار جهانیان است. آیه 55: ادعوا ربکم تضرعا و خفیه. چنین پروردگاری را با تضرع و پنهانی بخوانید. دعا اصلش اینه، با تضرع، با شکستگی، با فروتنی در مقابل خداوند و پنهانی، هی دادار دودور کنیم و صدا بلند کنیم. و حالا این ادعیه هایی که ما میخونیم تو فضاهای جامعه اسلامی با صدای بلند و پشت بلندگو، حالا اونم شاید مبنایی داشته باشه، اما اصل دعا اینه: تضرعا و خفیه، متضرعانه و پنهانی، که توش رنگ و ریا اینا نباشه، انسان خودش باشه و خدای خودش. انه لا یحب المعتدین، قطعا او تجاوزکاران را دوست ندارد. یعنی اگر شما بخوای صداتو الکی بلند کنی، خودنمایی کنی، دادار دودور کنی توی دعا، یه جور ریا و خودنمایی توش باشه، این میشه تجاوز کردن و خدا هم اون رو دوست نداره، از چشم خداوند میافتی. چون پیامبر تو بعضی سفرها میدید اصحاب با فریاد دعا میکنن، دعای بلند میکنن، مثلا ببینید ما مسلمونیم چقدر. خداوند آیه نازل کرد که نمیخواد، همین که شما آروم هم بگی خداوند میشنوه، اصلا اصلش هم آروم گفتنه. آیه 56: ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، پس از آن که در زمین اصلاح شد در آن دست به فساد نزنید. ودعوه خوفا و طمعا، و خداوند را با بیم و امید بخوانید. هم بیم هم امید، هم بترسید از این که ممکنه اشتباه کنید در پیشگاه خداوند، از گناهانتون، از کجروی ها، و هم امید داشته باشید. بالاخره خداوند میفهمه دیگه، یه نفر اگر نیت خوبی داشته باشه اما کجم رفته باشه، خداوند درک میکنه. ما امیدواریم به لطف الهی. ان رحمت الله قریب من المحسنین، قطعا رحمت خداوند به نیکوکاران نزدیک است. آیه 57: و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، و اوست که بادها را پیشاپیش رحمتش به بشارت میفرستد. اول یه بادی میفرسته که پیش از باران باشه به رحمتش، هی داره توجه اینا رو جلب میکنه که خدا رو بیشتر بشناسن، که بهش ایمان بیارن، که ربوبیتش رو بپذیرن. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت، آنگاه که باد ابرهای سنگین را که پر از آب رو حمل نماید به سوی سرزمین مرده روانه کنی. فانزلنا به الماء فاخرجنا به من کل ثمرات، پس به این وسیله باران نازل کردیم، پس به واسطه آن هر گونه میوه ای را رویاندیم از زمین، یعنی به واسطه اون آب باران. کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، این گونه مردگان را از زمین بیرون خواهیم آورد، باشد که شما متذکر شوید. یعنی شما ببینید خداوند در طبیعتی که دارید میبینید جلو چشتونه چه جوری باران میفرسته از دل خاک مرده، یک موجود زنده و دارای حیات و مفید برای شما بیرون میده، گیاهان زیبا سرسبز. ما قیامت هم همین جوریه، مردگان رو همین جوری بیرون میاریم، کاری نداره برای ما. و البته اون چیزی رو هم که میاریم بیرون بستگی به خودتون هم داره. و آیه 58: و البلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه، و سرزمین پاکیزه گیاهش به اذن پروردگارش بیرون میآید. و الذی خبث لا یخرج الا نکدا، اما زمینی که خبیث است یعنی شورزار معیوبه، چیزی جز اندک و بیفایده بیرون نمیدهد. یعنی ما حالا میاریم بیرون، ولی دیگه حالا هرچی نتیجه باشه به خودتونم بستگی داره. اگه مؤمن باشید مثل یک میوه طیب، اگه اهل انکار و استکبار باشید مثل یه زمین خبیثی که جز یک ذره علف هرز ازش بیرون نمیاد. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، ما این چنین آیات خیش را برای گروه شکرگزاران بیان میکنیم. ببینید طبیعت رو داریم مثال میزنیم با تمام جزئیاتش، که شما به حقیقت معاد و تمام جزئیاتش پی ببرید. در بهارالانوار جلد 44 صفحه 209 میگه: یه روز امراس به امام حسین علیه السلام گفت چرا محاسن شما بنی هاشم از محاسن ما بنی امیه پرپشتره؟ اینقدر شما محاسن پرپشت و زیبا و قشنگی دارید، ما محاسن کم پشت و خیلی زشت و ایکپیری و اصلا خیلی ناجور. امام حسین علیه السلام همین آیه 58 سوره اعراف رو در پاسخش گفت، که یعنی ما یه اصل و ریشه پاک و پاکیزه داریم، شما یه ریشه خبیث دارید، شما یهودی الاصلی، شما ولادت هاتون ناپاکه، ما ولادت هامون پاک و پاکیزه است، ریشه هامون پاکه، تمام آبا و اجداد ما موحد و پاک و پاکیزه بودن. خیلی جالبه که امام معصوم میدونه آیه رو کجا به کار ببره، چون تعبیر و تفسیر واقعی قرآن دست معصومه. قرآن صامت رو قرآن ناطق میتونه دقیق و عمیق و کامل و بجا توضیح بده، که انشالله امام زمانمون تشریف بیارن تمام این قرآن رو با تمام زوایای پنهان و رمزگونش برای ما باز کنه و ما رو بهرمند کنه از این اقیانوس بی انتها و رحمت رحیمیه خداوند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، و الحمد لله رب العالمین. التماس دعای